شما بودین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و گفتگوی ما رو شنیدید با جناب دکتر علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. گفتگو کردیم در خصوص تنش آبی و همطور بحران کم آبی در کشورمون. اما ادامه این مبحث رو با جناب آقای دکتر حمیدرضا جانباز، مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی دنبال میکنیم. آقای دکتر جانباز سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلامت باشید. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما کارشناس مرجی محترم برنامه سرکار خانم نوارزنی.
متشکرم. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر جانباز، در گفتگوی قبلی که با جناب آقای دکتر عباسی داشتیم یه سری بایدها رو ما از ایشون شنیدیم که البته باید آموزش باشه، فرهنگ سازی بشه، تغییر الگوی مصرف و روش زندگی داشته باشیم، نمیدونم از فناوری های جدید استفاده بکنیم، از باز چرخانی پساب ها استفاده ببریم، سیستم های نوین آبیاری داشته باشیم، دیگه عرض کنم خدمت شما آبخیزداری رو جدی بگیریم و خیلی روش های دیگه که میگفتن باید این کار بشود، باید این کار بشود. و گله ایشان این بود که خب برخی از سازمان ها میان و تقسیم بندی میکنن کارها رو، مثلا میگن این حوزه مربوط به ما نمیشه پس ما انجام نمیدیم، همکاری نمیکنیم. و من سوالم از ایشون این بود که حالا مجلس شورای اسلامی چه موقع میخواد که تمام این عزیزان رو تجمیع بکنه با هم، از جمله نمایندگان کشاورزان و هم تو ارگان ها و سازمان های دیگه که در حوزه کشاورزی کار میکنن، تا یک نظامنامه ای در واقع مرقوم بشه و ابلاغ بشه به همه ارگان ها و سازمان ها که همه ذیل این نظامنامه بتونن که یک کشاورزی پایدار رو برای ما برمقام بیارن که بتونیم از این بحران آبی به سلامت گذر بکنیم. ما در خدمت شما هستیم و ببینیم که شما چه صحبتی دارین، شما چه پیشنهادی دارین، بفرمید.
من ضمن عرض سلام خدمت های دکتر عباسی عزیز و بحثای بسیار خوبی که داشتن،
بله،
خدمتتون عرض کنم که فرمایشاتشون کاملا درسته، باید این کارها انجام بشه.
بله.
خب شما بهتر از من میدونید ما یک کشور خشک و کم آبی هستیم. در نرمال یعنی بلند مدت 50 چند ساله بارندگیمون هولوغوش 250 میلیمتر که با توجه به 1,648,000 کیلومتر مربع هم که مساحت کشوره، این باران تقریبا یه چیزی هولوش 130 میلیارد متر مکعب ما بارش تجدید پذیر داریم. حالا یه سال کمتر مثل امسال یا امسال و پارسال کمتر، یه سالهایی هم ترسالی بیشتر. یعنی ما آوردمون، حالا اصطلاح خودمون، اون جیره که طبیعت به ما میده یه چیزی حدود 30 میلیارد متر باشه، چون ما باقی قبل از اینکه برسه به زمین از شبه خدمت شما یا روان آب تبدیل بشه یا نفوذ عمومی بکنه تبخیر میشه.
بله.
و یه بخش اعظمش هم از شبه تو قسمت هایی میباره، مثل ما کشورمون تقریبا 2/3 کوهستانی و کبیره.
بله.
و اونجا و از دست خارج میشه. خوشبختانه تو سال اول خیلی کار خوبی انجام شده توی جمع‌آوری آقای سعدی و یه بخشیش رو هم که کشاورزا با عقد مجوز از وزارت محترم نیرو چاه‌افواری کردن و از آب زیرزمینی برداشت کردن. حالا همه اینها خب یه شبت خدمت شما یه انقلتایی روشون هست که آقا نمیدونم پروانه بیش از حد به کشاورزا دادن، در تاب‌آوری آب زیرزمینی اینقدر نیست. از اون طرف هم بخشی از این آبایی هم که پشت سدها ذخیره میشه تبخیر میشه. خب همه انقلتا هست و باید این بهش توجه کرد و انشالله راه حل اساسی رو پیدا کرد. ولی قانون گذار، ببین ما چند تا قانون داریم.
بله.
یکی قانون مثلا توزیع عادلانه آب که خب جزء اسناد بالادستیه و هم نقشه راه ماست و هم یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و همه دستگاه هم وزارت صنایع است، وزارت کشور است، همه موظفن از این قانون تبعیت کنن و همکاران خوب ما در نهادهای تقنینی به خصوص مجلس محترم هم که وظیفه نظارت دارند و خوشبختانه نظارت هم انجام میشه. قسمت بعدیش ما یه برنامه های بلند مدت توسعه داریم. تو این برنامه های بلند مدت توسعه میان به ما میگن آقا مثلا تو برنامه دوم هدف کلی اینه، برنامه سوم هدف کلی اینه، برنامه چهارم هدف کلی اینه که الان خوشبختانه در حال تدوین برنامه هفتم هستن. تا اینجا خب همه تقریبا مسئولین در خدمت همکاران خوب ما تو مجلس هستن که اطلاعات بهشون بدن که این برنامه خوب تدوین بشه. بعد از این مدت، بعد از این برنامه که تدوین شد، ما میایم سر برنامه های یک ساله. تو برنامه های یک ساله خب دستگاه اجرایی میرن موافقت نامه میبرن، بودجهشون رو میدن به سازمان برنامه، سازمان برنامه اینا رو جمع‌بندی میکنه و با توجه به برنامه بلند مدت بودجه‌هایی رو تدوین میکنه که حالا هر دستگاه اجرایی مثلا وزارت جهاد کشاورزی میره موافقت نامه مبادله میکنه با سازمان برنامه و موظف میشه یه سری کارهایی رو انجام. من یه مثالی بزنم، ببینید ما تو برنامه اول توسعه که تموم شد، خب مسئولین هم به این نتیجه رسیدن که ما راندمان آبیاریمون مناسب نیست، با توجه به اینکه ما بارندگیمون حدود 250 میلیمتره و از طرفی هم مثلا میانگین جهانی البته حدود 860 میلیمتر یعنی ما یک سوم. از این طرفی هم ما با علتی که کشور خشک و کم آبی هم هستیم، تابش آفتاب هم زیاده، خدا رو شکر یه نعمت ها نسبت نیست.
تابش آفتاب زیاده. اگر که بتونیم از این انرژی بهینه استفاده بکنیم در انرژی های تجدید پذیر.
احسن. حتی تو کشاورزی.
بله.
کشاورزی تعریف یک کلمه است. این انرژی خورشیدی رو میگیره و تبدیل به قند میکنه، از شبت خدمت شما، و قند بعدن تبدیل میشه به انواع محصولات پروتئینی و بالا بقیه محصولات کارش بکنم استاد. بعد تو برنامه اول توسعه گفتن آقا راندمان کمه، تو برنامه دوم گفتن آقا این راندمان رو باید افزایش بدید. حالا من تو بخش کشاورزی، شما میدونید مدیریت مصرف آب با همکارانمون تو وزارت جهاد کشاورزیه، مدیریت منابع آب با همکارانمون تو وزارت نیروه. خب اون دوستان هم تو اونجا موظف شدن کارهایی رو انجام بدن. وزارت جهاد کشاورزی هم موظف شد که بیاد راندمان آبیاری رو بالا ببره. اون موقع راندمان اندازه‌گیری کرده بودن مهندسی مشاور جاماب، عددی که رو میانگین گرفته بودن تو سراسر کشور 31.5%. خب خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی با همکاری کشاورزان، البته با همکاری وزارت صنایع و حالا وزارت سمت فعلی و بقیه دوستان تلاش کردن، امروز رسیدیم به راندمانی که الان مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی رسما اعلام کرده، یه چیزی هلوش 45.5%. یعنی 50% در طول این 5 برنامه تا اول گذشته بود، از پایان برنامه اول شروع شد و تو این 5 برنامه، یعنی یه چیز هلوش 25%، راندمان آبیاری رو از 30% تقریبا رسوندن به 45%، 50% راندمان رو افزایش دادن. این مقبول نیست، ولی به هر حال تلاشی بود که صورت گرفته. خب میدونید که افزایش راندمان خیلی کار سنگینیه، به خاطر اینکه شما دارید تو مزرعه صحبت میکنید، دارید توی هکتار زمین صحبت میکنید که 10,000 متر مربع سطحشه، 60 حالا تو زراعت تا 50-60 سانتیمتر ریشه اونجاست و اگه درخت باشه که تا چند متر هم ریشه. این حجم رو باید بتونید مدیریت کنید تو راندمان بره بالا. راندمان بالا بردن بسیار کار سنگینیه، ولی ما خوشبختانه با توجه به کشاورزان ما 10,000 سال ما تو این کشور مسابقه کشت و کار داریم و دانش کافی هم دارن، تجربه کافی هم دارن، کمی که از شبت خدمت شما توصیه های ترویجی همکاران ما بهشون انجام شد و یه مقدار هم کار عمرانی انجام شد، نهایتاً به این نتیجه رسید. خب تو این مرحله خوشبختانه یه اتفاق خوبی هم افتاد، کار بهزرایی انجام شد، نجازی انجام شد، مکانیزاسان کشاورزی توسعه پیدا کرد
و کارهایی که باید جناب آقای دکتر جانباز دنبال باشه، این نباشه که مقطعی حالا عزیزم داشت بپردازن، در صورتی که به هر حال ما انتظار داریم که در این کار ممارست داشته باشن و کشاورزان رو یاری بدن. کشاورزان به طور قطع علاقمند هستن که فناوری وارد حوزه کشاورزی بشه، از سیستم های نوین آبیاری به هر حال تسهیلات میخواد و به هر حال خواهش ما زمانمون فقط کوتاه اختصاص پیدا کرد به گفتگو با شما، با شما خداحافظی میکنم ان شاء الله در فرصتی بعد. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
الان خب همین که شما فرمودید، خوشبختانه 2,800,000 هکتار از اراضی باغات آبی ما
بله.
به آبیاری سامورای نوین آبیاری مجهز شد.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
بله
ممنونم جناب آقای دکتر جانباز، خواهش میکنم. مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، خدا نگهدار. اما اگر که در جریان بودین در هفته‌ای که گذشت، میتونم خدمتتون بگم که از حدود 23 تا امروز نمایشگاهی با در واقع همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با مشارکت بنیاد مستضعفان، کمیته امام خمینی و ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه برگزار شد با هدف کمک به توسعه مناطق محروم از طریق معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های دانشبنیان خلاق و فناور برای پاسخ به چالش‌ها و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات این شرکت‌ها. امروز این نمایشگاه به کار خودش پایان می‌ده. بریم گزارشی از این نمایشگاه بشنویم.
سلام روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مجله کشاورزی. صدای من رو از مصلی تهران میشنوید که اولین نمایشگاه آبادیران با شعار نوآوری برای آبادانی در جهت محرومی از جدایی امروز آخرین روزش رو برگزار میکنه و من در فواصل پخش در ساعتی قبل در خدمتتون بودم، با شرکت های فناور صحبت کردیم و شرکت های خلاق و امروز در بخش گزارشی برنامه مجله کشاورزی با یک شرکت دانشمندانی که در این نمایشگاه فعال هستند و ماده‌ای تولید کردن که ضد آفتاب سوختگی و کاهنده تعرق در گیاهان هست. خیلی لطیف است این اتفاق، اما اینکه دانش خیلی هست برای من جذاب بود. سلام از کام خدمت آقای عزیزی که اینجا حضور دارن، آقای امیدی، و ازت میخوام که توضیح بدید راجع به کار ارزشمندی که انجام دادید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از معضلات بزرگی که در تقریبا نیمه مرکزی کشور به پایین داریم بحث شدت زیاد آفتاب هستش که در باغات ما اتفاق میفته و باعث میشه که کیفیت محصولات ما بیاد پایین، ارزش صادراتیش کم بشه. رو اکثر درختان این اتفاق میفته، مثل انار، مثل پسته، و ما اومدیم خب یه دنبال راهکاری بودیم. یکی از راهکارهایی که اتفاق افتاده تا الان یعنی ایجاد سایبان میکنن. خب سایبان هم هزینه خیلی سنگینی داره، هم دوباره کشاورز مجبور در پاییز سایبان رو جمع بکنه که نور آفتاب برگرده به باغش. ما اومدیم به محصولی تولید کردیم که بر پایه یک سری مواد معدنی هستش، ثبت اختراع گرفت، دانش‌بنیانی گرفته یک محصول و به صورت سوسپانسیون هستش و با سمپاشی به روی تنه درختان و میوه باعث میشه اون اشعه مضری که برای گیاه هستش از اون حد مازاد برگشت بخوره و ما بقیه اشعه که مفید هستش به داخل روزنه بگ و گیاه بحث فتوسنتزش رو انجام بده. این کار باعث شده شما تو مناطق مختلف الان مثلا تجاری الان داریم انجام میدیم و عملا ما اون بحث آفتاب سوختگی رو از بین برد و تنه درختمون سلامت رو داره، اون برگ درختمون سلامت لازم رو داره و جلوگیری 100% میکنه از بحث آفتاب.
خب الان به فروش انبوه رسیده؟
بله بله به فروش انبوه رسیده.
در کدام استانها؟
استان کرمان، باغات پستش، استان ساوه، بحث شهر ساوه، بحث درختان انارش، قم، استان مرکزی و بحث سمت چابهار هم برای فضای بازش ما الان فروش انبوه رسیده.
اینکه احتمالاً ما گرمای بیشتر در فصل گرم سال داریم میشن میتونم متقاضی شما باشم؟
دقیقاً همین هستش.
شما بفرمایید که حدوداً چه قیمتی داره اگر همین الان یک کشاورز یا باغدار شنونده این بخش گزارشی هست چقدر باید هزینه کنه تا اون خروجی که باید رو بگیره؟
بستگی به اندازه درخت داره اون مقداری که روش قرار میگیره. ولی برای درختان سایز متوسط حدوداً به ازای هر درخت یه مبلغ حدود 2000 تومان به ازای هر درخته که
حزینش میشه. بله، نتیجه میشه که دیگه این انار این شکلی آفتاب سوخته نمیشه، همین سرخی که رو تصویر
میدین رو دقیقا اون انار اون پوست انار اون آفتاب سوختگر نداره که باعث کاهش صادرات ضایعات خیلی زیادی ما سالانه داریم که انارهایی که آفتاب سوخته شدن اون ضایعات رو دارن و جلوگیری میکنه از اون ضایعات.
خب امیدوارم که این دست باغداران برسه محصول ارزشمند شما و دعا به جان شما کنن که خروجی محصولاتش رو که بعد از این همه تلاش به دست میاد خروجی ارزشمندی باشه و بدون آفتاب سوختگی.
انشاءالله قطعا ما هدفمون همین هست که کمک بشه به کشاورز و تولید کننده.
که شعار این نمایشگاه هست و عمران آبادانی که شعار نهفته در دل نمایشگاه آبادیران هست که 23 تا 25 در محل مثلا برگزار شد و یه ساعت پایانی شد. سالم باشید آقا.
سلامت باشید. خیلی ممنونم.
زنده باشید. سلام علیکم عزیز، از همراهی شما هم در این بخش سپاسگزارم. خداوند بزرگی سلام.
اما در خبرها مطلع شدیم که به دلیل محدودیت منابع آبی کشت برنج در حوزه کرخه ممنوع شده. به همین دلیل ارتباط تلفنی گرفتیم با رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان جناب آقای سید رحمت الله پریچه تا از ایشان در مورد این موضوع بیشتر جویا بشیم. سلام عرض میکنم جناب آقای پریچه، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستندکاران این برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. باید بگم که استان و خوزستان 4 حوزه آبریز عمده داره که شامل کارون، مارون، دز و کرخه هستش. حوزه کرخه خوشبختانه در کشت پاییز سطح قابل توجهی داشت و کشاورزان عزیز تونستن تولید خوب گندم رو داشته باشن که حتما میدونید که استان خوزستان تا حالا بالغ بر 1,700,000 تن گندم تولید کرد. گندم در واقع صورت خرید تضمینی صورت گرفته و استان اول کشور هست و رکورد بی سابقه ای که در تاریخ استان سابقه نداشت. اما با توجه به اینکه بحث کشت تابستانه مطرح شده بود، تلاش بر این شد در شورای کشاورزی با هماهنگی و همفکری همه کسانی که در این حوزه نخبگان دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی و همه کسانی که به نوعی با این موضوع سر و کار داشتن، برنامه الگوی کشت بدون برنج در این حوزه مصوب شد، به خاطر اینکه استفاده بکنن از حد اکثر توانی که میشه در سایر محصولات داشت. بر این اساس و بر هم سابقه کشتی که وجود داشت، از طرفی نیازی که وجود داره به بعضی محصولات و همینطور کم آب بر بودن به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه کرخه، 5-6 تا محصول شامل ذرت، کنجد، ماش، لوبیا و سرگم و سبزی و سیفی به عنوان محصولاتی که میتونستن جایگزین باشن برای کشت برنج در این حوزه مصوب شد با خرد جمعی و عقل جمعی که همه به اون اشراف داشتن و 40,000 هکتار در حوزه های مختلف مصوب شد. حتما میدونید که 6 تا شهرستان تو این حوزه هست و هر کدوم بخشی از اراضیشون رو، منهای یکی دو تا شهرستان که کامل دارید، بقیهشون بخشی از اراضیشون از حوزه کرخه آب میگیرن. یکی از دلایل عمده‌ای که برای این منظور بود این بود که ما بتونیم تابستان رو طی بکنیم و این میزان کشت پاییزه رو داشته باشیم، به دلیل اینکه هم سطح قابل توجهی، هم محصول استراتژیک گندم در این حوزه ها مطرح هسته. این بود که و از طرفی در این مناطق ما دام های سنگین به خصوص گاومیش ها رو داریم و در انتهای این به اصطلاح حوزه هم هور را داریم که یه موضوع زیست محیطی و اینکه متعلق است به همه و به خصوص نسل آینده، برای حفظش تلاش شد که حد اکثر بکنیم این میزان تولید را در این 5-6 تا محصول با توجه به اینکه بخش ذرت، حبوبات، میزان پروتئین مورد نیاز بود و اینها، و از اون ور بتونه سازمان آب برق آب رو به نحوی مدیریت بکنه که گاومیش ها هم در انتها بتونن استفاده بکنن و خورم بی نصیب نمونه. و همین خاطر در سایر سه حوزه دیگه کارون، مارون و دل ممنوعیتی وجود نداره، صرفا شلتوک رو به خاطر این بحثی که بتونیم حد اکثر بکنیم هم میزان استفاده کشاورزان عزیز رو، همین که بر اساس این سابقه کشت بتونن استفاده بکنن. این الگوی کشت رو در نظر گرفته شده و الان هم داره تلاش میشه که عزیزان کمک بکنن به اینکه این کشاورزان خیلی خوبی که ما داریم و تونستن در مورد گندم تو همین مناطق یک رکورد قابل توجه رو بزنن، برای همین موردم انشالله همکاری و همیاری میکنن برای اینکه سایر محصولات کشت بشه و کشت برنج رو در این حوزه استثنان نداریم این تابستان.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای سید رحمت الله فریچه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان. پاینده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
این مجله کشاورزی هم به پایان رسید. عصر خوبی داشته باشید.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو
میگن که چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. این سختی‌ها و مشکلاتی که حالا ممکنه برای هر فردی به خصوص حالا در حوزه کاری ایجاد بشه، اینها همه گذرات، اون امید و انگیزه رو که در این مسیر دارید اون رو از دست ندید و به نظر من هر روز اون رو بیشتر تقویتش کنید، دید مثبتی داشته باشید نسبت به کارتون، مطمئن باشید که روزهای سخت خواهند گذشت و به موفقیت هایی که شایسته اون هستید و لیاقتش رو دارید در آینده خواهید رسید، با توجه به اون توانایی و پتانسیل هایی که در وجود همه ما به خصوص بانوان کارآفرین وجود داره.
بانو فاطمه مأموری، دانش آموخته دکترای شیمی، عضو انجمن گیاهان دارویی ایران، عضو کمیسیون بانوان خانه صنعت و معدن، از اعضای سخت کوش کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی.
من متولد سال 66 در شهر مشهد مقدس هستم. در خانواده‌ای بزرگ شدم که خب بسیار اهل مطالعه، اهل کارهای تحقیقاتی و علمی بودم، به خصوص به خاطر شغل و حرفه‌ای که خب پدر من در دانشگاه داشتن و بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی و همینطور کارهای علمی که در زمینه بحث به خصوص حالا فرآوری گیاهان دارویی که تخصص ایشون بود در واقع انجام میدادن، من هم به این شاخه علاقه‌مند شدم. ایشون مدرس دانشگاه بودن و به طور تخصصی در حوزه در واقع فرآوری گیاهان دارویی فعالیت داشتن. جدا از این خب خیلی از پروژه‌های تحقیقاتی و همینطور در رابطه با کارخانه جاتی که خب نیاز به مشاوره و راه اندازی داشتن، در واقع ایشون میتونم بگم که پایه‌گذار و بنیانگذار خیلی از این کارخانه جات در مشهد بودن و در واقع این کارخانه جات از مشاورات صنعتی پدر من استفاده میکردن. ایشون در واقع دو تا شخصیت حالا هم علمی و تحقیقاتی داشتن و هم در کار تدریس فعالیت داشتن و خب این هم میتونم بگم که خیلی مؤثر بود در اینکه من بتونم یک دیدی نسبت به اون حرفه و شغل آینده خودم و اینکه میخوام چه کاری انجام بدم در واقع پیدا کنم. مادر دبیر بودن یه مدت زمانی در واقع تدریس میکردم و خب ایشون هم الان کارشناس ارشد ادبیات فارسی هستن و در زمینه حقوق هم دانشجو هستن. خب این باعث شد که من هم حالا به حوزه تدریس در واقع علاقه‌مند بشم و هم به کار یه سری کارهای تحقیقاتی. اون محیطی که در اون رشد میکنی خیلی به نظر من تاثیر میذاره روی تیپ شخصیتی شما و دید شما حالا نسبت به خب حالا هم زندگی و هم حالا اون حرفه‌ای رو که میخوای در آینده انتخاب کنی. واقعا پدر من تاثیر 100% روی این موضوع داشتن.
تحصیل در رشته شیمی و امکان حصول تجربه در کنار پدری کارآفرین، خانم مأموری جوان رو آرام آرام با پختگی کار آشنا کرد.
من بعد از اینکه در رشته شیمی تو مقطع لیسانس و فوق لیسانس و همینطور دکترا ادامه تحصیل دادم و خب یه سری تجربیاتی رو حالا هرچند اندک در زمینه فرآوری گیاهان داروی به دست آوردم، بیشتر تصمیم گرفتم که خب یه مقدار تخصصی تر کار کنم و اون تجربیاتی رو دارم یه مقدار به شکل عملیاتی اینها رو جلو ببرم و از تجربیات به خصوص سایر افرادی که در این حوزه فعال هستن بتونم استفاده کنم. خب در این زمینه پدر من چون خیلی در این شاخه فعال بودن و به خصوص واحد صنعتی داشتن، به نظر خودم خب مناسب ترین بستر و موقعیتی برای من بود که حالا اون چیزهایی رو که تو ذهن داشتم بتونم عملیاتیشون کنم و هم از تجربیات بیشتری بهره‌مند بشم. کارم رو به شکل تخصصی در حوزه تولید محصولات آرشی بهداشتی گیاهی و همینطور فرمولاسیون و همینطور میتونم بگم که قسمت آرندی مجموعه ای که تولید و فراوری محصولات آرشی بهداشتی گیاهی داشتن آغاز کردم و مدتی رو اونجا مشغول بودم. خب حالا من بنا به اون علاقه ای که بیشتر به بحث فرمولاسیون محصولات آرشی بهداشتی گیاهی و تولیدشون داشتم، تصمیم گرفتم که به شکل تخصصی تر توی این شاخه ورود پیدا کنم. با توجه به اون تحصیلاتی که داشتم به نظر من خب میتونست کمک خیلی بزرگی کنه توی بخش آرندی و همینطور تولید محصولات آرایشی بهداشتی مثل کرم، ژل، شامپو و خب به من مدتی رو اونجا فعال بودم و خب میتونم بگم که این خیلی کمک زیادی به من کرد که من بتونم حالا بعدها تدریس داشته باشم توی این شاخه یا مشاوره بخوام بدم یا حتی ورکشاپ داشته باشم. باعث شد که من با انجمن گیاهان دارویی تهران و مشهد همکاریم با توی این شاخه شروع بکنم و در واقع میتونم بگم که این اولین پله پرش من بود به سمت این که حالا بتونم یه کسب و کار شخصی برای خودم داشته باشم و همینطور ارتباطاتم رو بتونم حالا با یه سری انجمنها و ارگانهای دیگه بیشتر کنم به واسطه حالا اون تخصصی که در واقع در این حوزه پیدا کرده بودم.
استفاده از پتانسیل کشاورزی بالای استان خراسان رضوی در تولید گیاهان دارویی مسیر رو برای توسعه کارخانه خانم مأموری فراهم تر می‌کرد.
بعد از اینکه من حالا یک سری تجربه تو این شاخه به دست آوردم، متوجه شدم که جدا از بحث تولید، چیزی که خیلی مهم هستش در واقع بحث فروش و بازاریابی اون محصولی هستش که شما تولید می‌کنید. درسته قسمت فرمولاسیون در توسعه و تولید هم حالا در جایگاه خودش مهم هست، ولی خب چیزی که در واقع به تولید شما جهت میده بحث فروش هست و بحث بازاریابی اون محصولتون هستش که بتونید به مشتری خودتون به بهترین نحو ممکن اون محصولتون رو معرفی کنید و به قول معروف تولیدتون رو جهت بدید. من بعد از این مرحله نیاز رو دیدم که وارد بخش بازرگانی و فروش بشم و بعد باز ارتباطات خودم رو خب بالاتر بردم، تلاش کردم حالا با یک سری با ارگانهایی که در واقع در این حوزه حالا مرتبط بودن ارتباط بگیرم و خب بعد از بحث فروش بحث صادرات محصولتون هست، یعنی شما برای اینکه حالا بتونید در داخل بازار برای محصولتون پیدا کنید در مرحله بعد باید اون رو ارتقا بدین حالا از لحاظ بسته‌بندی و از لحاظ کیفیت برای ارائه در واقع به بازارهای هدفی که در کشورهای خارجی هستن. این نیازمند این هستش که باز شما بتونید ارتباطاتتون رو قوی‌تر کنید و همینطور از تجربیات دوستانی که فعال هستن در حوزه تجارت و صادرات بتونید استفاده کنید و خب میتونم
میتونم بگم که تجربیاتی که در این حوزه به دست آوردم باعث شد که حالا با توجه به اینکه پدر در حوزه تولید فعال هستم و خب به خصوص در مشهد حضور ندارم و همینطور به دلیل محدودیت زمانی که دارند من نماینده تام اختیارشون باشم و یک سری مسئولیت هایی رو که در حوزه در فروش و بازرگانی کارخانه وجود داره بنده به عهده بگیرم.
و بالاخره خانم مدیر در کارخانه‌ای با نیروهای جوان با محوریت تولید محصولات ارگانیک دارویی شروع به کار کردند.
واحد صنعتی که خب پدر فرمان